معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 301035، شماره رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که می توانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. و اما آنچه که در برنامه امروز به شما عزیزان تقدیم میکنیم در قالب دلدادگی فرهنگ سرای گفتگو به حوزه هنر هفتم، اقلیم هفتم سینما که حداقل یکی از برنامه‌های هر هفته به حوزه سینما اختصاص داره، امروز درباره چرایی افول سینمای شاعرانه با شما نازنینان در شرایطی افتخار همکلامی داریم که با افتخار از جناب آقای احسان عمومی، مستندساز و منتقد خوب و خوشنام کشورمون در استودیو میزبانی میکنیم. جناب عمومی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش سعادت هم در دیدار مجدد شما. خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. ممنون که بنده رو دعوت کردین، قابل دونستین، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
بزرگوارید، سپاس به پاس قبول دعوت و شرف حضورتون. من سه تا شاخه متفاوت رو با شما در میون میگذارم. دنبال یک نخ تسبیح در روایت شما برای آغاز گفتگو هستم. یک زمانی ما وقتی درباره سینمای شاعرانی در کشورمون صحبت میکردیم، شاید مثلا دهه 40، دهه 50، منظورم پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، به دلیل تب تفکری که اون زمان وجود داشت، اغلب نگاه ها به سمت سینمای چپ گرایش داشت. حالا سینمایی که شاید نماینده متفکر روشن فکر شاعرانش رو مثلا ما توی تارکوفسکی میتونیم به نوعی رصد بکنیم. بعد از انقلاب با توجه به اصلا خانش متفاوت تولید آثار سینمایی، سینماگران کشورمون دستی گرمتر پیدا کردن. مثلا عزیزی خدا رحمتشون بکنه، سهراب شهید ساله زیاد عمرش دوام نداد که بعد از تاریخ انقلاب به همان سینمای بسیار بسیار لطیفش و در این حال طبیعتگراش بتواند مخاطبان جدید خودش رو اقناع بکنه. جناب کیارستمی ایشان رو هم خدا رحمت بکنه شروع کرد در جنس روایت‌هاش هم فضای اجتماعی روزگار رو با یک لحن و روایت و نگاه شاعرانه به دلیل عقبه نقاشی هم که ایشون داشت بسیار تصویری تر با مخاطب خودش در میان میگذاشت. اتفاقی مثل حماسه 8 سال دفاع مقدس باعث یک خلأ در حال سینمایی که روایت دعوت به تأمل و جنس لطافت و شاعرانگیش بیشتر هست. بعد از دوران دفاع مقدس هم سینماگران ما بیشتر از اون که به اسم سینما شاعرانه البته دنبال اون لطافت باشن، بیشتر اون ادای روشن فکریه رو به قول معروف گفتنی شروع کردند به تقلید کردن. و جالبه که این بار کلا نگاه از فضای روسیه برداشته شد، بیشتر سراغ سینماگران یا مدل‌های سینمای روشن فکری فرانسه حرکت کردند. من این سگانه رو با شما مطرح کردم که امروز دقیقا سال 1404 که من دارم با جناب اومی صحبت میکنم، اگه فقط حتی یک دهه اخیر، یعنی از 1394 تا 1404 رو توی تولیداتی که به نمایش در اومدن، چون ما تولیداتی داشتیم نه به معنای توقیف ها، اصلا رنگ پرده ندیدن، تهش ممکنه یک اکران خیلی محدود در سینمای هنر رو تجربه داشته باشن، چرا جریان سینمای بدنه ما که قبلا به شدت هم ارتزاق میکرد، مخاطبان خاص خودش رو هم داشت، امروز واقعا فاصله گرفته با وجود این سه تا نمونه درخشانی که عرض کردم، پیش، پس از انقلاب، پس از دوران دفاع مقدس؟ در خدمتتون.
عرض شد به خدمتتون که ببینید فکر میکنم برای اینکه روشن بشه اول در رابطه خود واژه من سعی میکنم این مختصر که خیلی بحث هم متول نشه.
حتما با افتخار.
ببینید ما داریم در رابطه چی صحبت میکنیم وقتی میگیم سینمای شاعرانه؟ من حالا میبینم بعضیا به اشتباه این رو به عنوان ژانر تلقی میکنن. سینمای شاعرانه ژانر نیست. ببینید حالا من یه توضیح مختصر اگر بخوام بدم، در رابطه فیلم‌های ژانر شما از روی فیلمنامه میتونید تشخیص بدید که این فیلم جناییه، این فیلم کمدیه،
بله،
مثلا حالا این فیلم ملودرامه، ولی از روی فیلمنامه شما هیچ وقت شاعرانگی و شاعرانه بودن فیلم رو نمیتونید تشخیص بدید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساساً واژه سینما و شعر پس از در واقع تولید امکان سنجش پیدا میکنه،
متوجه.
نه در زمان مثلا متن، نه در زمان فیلم نامه. پس ژانر نیست. یعنی این ابتدا به ساکن من عرض بکنم، چون من دیدم خیلی جاها از در واقع سینمای شاعرانه به عنوان ژانر یاد میکردن. حالا این که در واقع سینمای شاعرانه اصلا چی هست، باز من یک نقب کوچیکی میزنم به تاریخ سینما. شما اگر مراجعه بکنید به سینمای امپرسیونیزم فرانسه،
بله،
توی دهه 1920 یه سری فیلمسازهای شاخص هستن مثل ژرمن دولاک، مثل لویی دلوک، مثل در واقع اول گانس، خیلی های دیگه. اینها در واقع یه چیزی رو در واقع علم کردن علیه در واقع سینمای روایی اون زمان که تلاش داشت که قصه گویی رو ارجح قرار بده. اینا چی رو در واقع ترجیح دادن؟ میخواستن که تصویر رو در واقع ارجح قرار بدن. حالا شما همین الانش اگه به خیلی از فیلم‌های امپرسیونیسم فرانسه که هنوزم به نظرم خیلی هاش دیدنیه رجوع بکنید، متوجه این امر میشین ارزشی که تصویر داره. یعنی مثلا یکی از تکنیک‌هایی که توی اون زمان استفاده میشد بحث سوپر ایمپوزیشنه. سوپر ایمپوزیشنی که اینا استفاده میکنن اساسا میره تو دل شخصیت‌ها. یعنی شما بدون اینکه گفتاری وجود داشته باشه میتونید احساس در واقع شخصیت رو، اون چیزی که داره بهش فکر میکنن رو ببینید. این یه قدری به ما خط میده از این جهت که متوجه بشیم که اگر داریم از شعر صحبت میکنیم منظورمون شعر موزون مقفا نیست، به خاطر اینکه اصلا چنین چیزی شاید قابلیت برگردان به در واقع زبان تصویر نداشته باشه.
اگر هم داشته باشه چون دو رسانه متفاوتن احتمال انطباقشون بسیار کم میشه.
بله درسته. عرشاد به خدمتون. یکی از کسایی که حالا تئوریسین هایی که این مسئله رو خیلی خوب بررسی کرده کریستیان متزه.
بله.
کریستیان متز اساسا در واقع نسبت بین زبانشناسی و سینما رو بررسی کرده. یکی از بررسی هایی خیلی خوبش من برای اینکه روشن بشه، چون ما وقتی در رابطه با متن صحبت میکنیم که خب شعر هم به هر حال اون متن رو داره، یعنی داریم در رابطه با یک امر سوبژکتیو و ابجکتیو صحبت میکنیم. اون تو وقتی در رابطه با سینما صحبت میکنیم اساسا داریم در رابطه با یک امر ابجکتیو صحبت میکنیم. این که چجوری یک امری که تو امان هم سوبژکتیو و هم ابجکتیو میتونه برگردان بشه به در واقع یک امر کاملا ابجکتیو، این رو کریستیان متز توضیح میده. اینکه مثلا شما مثلا میگین که این یک اسلحه هست، جمله این یک اسلحه هست میتونه به چند شکل محدود جا به جا بشه، فعلش بره اول، فاعلش بیاد مثلا آخر و مثلا این تغییر بکنه چند شکل محدود. ولی شما وقتی یک تصویری از یک اسلحه میگیرید، این هر جای چه لانگ شات باشه، چه کلوزآپ باشه، چه اکستریم کلوز باشه، چه مثلا لو انگل باشه، هر طوری که باشه این باز همون یک اصل است. یعنی ما گزاره غلط نداریم، همه اینها دلالت دارن به اینکه این یک اصل است.
کاملا
عرض شد به خدمتتون که این پس یه قدری سخت میکنه کارو. یعنی بنابراین ما میتونیم بگیم که در واقع تو سینما ما گزاره غلط از اینکه این یه اصل هست نداریم. هر زاویه‌ای که شما بگید این هست. پس این متفاوته در واقع با زبان نثر. کریستیان متز حالا باز یه مقایسه با شعر انجام میده، یعنی تصویر در واقع ذات تصویر سینمایی رو میگه به ذات این شاعرانگی رو در خودش داره. یعنی هر تصویری که ما در واقع باش مواجه میشیم این ذات شاعرانه درش هست.
بله.
آیا این جمله درسته؟ یعنی همونقدر که ما میگیم این یک اصل نداره، یعنی ما تصویر غلط نمیتونیم در سینما داشته باشیم؟ خیر، اینطوری نیست. ما وقتی میایم به در واقع تئوری های تکمیلی مراجعه میکنیم میبینیم که در واقع همنشینی با تصویر هاست که سینما رو شکل میده.
درست.
و این نیست که مثلا ما بخوایم کالبدشکافی بکنیم و مثلا با یک تصویر محض مواجه بشیم. عرض شد به خدمتتون که یه در واقع تئوری تکمیلی تر رو رابین وود داره. رابین وود همونطوری که خدمتتون عرض کردم در رابطه با فیلمسازهای امپرسیونیسم که در مقابل سینمای قصه‌گو اون سینمای شاعرانه رو پیشنهاد میدادن و سعی میکردن تو اون زمینه کار بکنن، رابین وود هم همین رو میاد در واقع مد نظر قرار میده. یعنی فیلم رمان رو میاد میذاره در مقابل فیلم شعر. و خب اگر بخوام برگردم به صحبتی که شما ابتدا فرمودین، مثلا میگم در رابطه با فیلم خانه دوست کجاست عباس کیارستمی،
بله،
که خیلی ها شاید توی ایران فیلم رو یک فیلم شاعرانه بدونن، رابین وود به خوبی میاد این فیلم رو بررسی میکنه و میگه که اتفاقا اون وجوه روایی، یعنی فیلم رمان بودن، توی فیلم عباس کیارستمی بارزتره تا فیلم شعر بودن. یعنی تأکید روی تصویر، حالا احتمالاً مثلا لانگ تیک بودن، همین چیزی که شما در واقع فرمودید در اوتو مثلا یک کسی مثل تارکوفسکی که خب یه زمانی خیلی علم شد و اینها توی سینمای ما.
بله.
و خیلی ها در واقع اون سینمای جشنواره‌ای رو مولود همین در واقع تقدیر کردن از عباس کیاروس، از در واقع آندره تارکوفسکی میدونستن که خب فکر میکردن که این لطمه زد اساسا به سینمای ما. حالا من توی بخش بعدی بیشتر توضیح میدم، اینو امیدوارم که به عنوان یک مقدمه کفایت کنه برای توضیح این که پس در واقع فیلم شعر یه جورایی در مقابل فیلم رمان.
بله.
یعنی اگر
بله.
ما فیلم رمان رو قصه گو تصور بکنیم، فیلم شعر قرار نیست قصه بگه، قراره که اصالت تصویر رو در نظر بگیره و اتفاقا تأکید و موندن و بحث در واقع تکرار و زمان بیشتر دادن به تصاویر.
بسیار بسیار سپاسگزارم. شاید برای کسانی که لفظ یا روایت سینمای شاعرانه رو در نمیافتن، در قالب این نگاه دقیق و علمی با مصداقهایی که جناب امیزاد بسیار بسیار قابل دریافت‌تر بود. خب یک رفت و برگشتی داشته باشیم با شما عزیزان، همراه خواهیم بود.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش
می‌کنم.
من خیلی وقت
سینما
نرفتم.
چه فیلمی دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس می‌کشن، می‌تونی روی پرده به چشماشون خیره بشی. می‌تونی باهاشون حرف بزنی. میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
فرهنگ سرای گفتگو،
خب بسیار سپاسگزارم از همراهی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، شما فرهنگ سرای گفتگو رو در حال شنیدن هستید از شبکه رادیویی گفتگو. در برنامه امروز چرایی افول سینمای شاعرانه رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که از جناب آقای احسان اومی مستندساز و از منتقدان خوب و خوشنام کشورمون میزبانی میکنیم. بخش نخست در قالب جنس مقدمه روایی جناب آقای اومی به تعریف و تبیین جریان سینمای شاعرانه، خلط مبحثی که در حوزه معنا از این واژه وجود داره، عدم قرار دادن این گونه سینمایی که به درستی هم فرمودن در قالب یک گونه یا یک ژانر مستقل که این گونه نیست، و بعد هم مثال هایی که از سینمای فرانسه و تئوریسین های سینمای جهان داشتن در تفکیک سینما شعر، سینما رمان یا آنچه که اصلا به مثابه تصویر در قالب جنس روایت است. بخش دوم رو جناب اومی عزیز اگر که اجازه بفرمایید متمرکز تر بر چون پایان فرمایش فصل نخستتون مثلا نام زنده‌نام عباس کیارستمی به میان آمد، کمی درباره سینمای خودمان، کارگردان‌های خودمان و تولیدات خودمان صحبت بکنیم و این چرایی کم بودن و کاهش این دست از آثار در خدمت
عرض شد به خدمتون. باز من اینو سریع میگم که بتونی کلام منعقد بشه. ببینید، حالا من از انتهای بحث گذشته شروع میکنم. رامین بود نظرش اینه که میگه که ما در واقع نه فیلم شعر مطلق داریم نه فیلم رمان مطلق. شما الان مثلا به سینمای خودمون هم اگر مراجعه کنید، مثلا از جمله فیلم های اخیر، مثلا تابستان همان سال از آقای کلاری، ببین مثلا خب این فیلم به عنوان فیلم شعر بین خیلی ها، فیلم شاعرانه در واقع بین خیلی ها توی سینمای ما شناخته شد، در صورتی که خب واقعیت رو اگر مراجعه بکنیم به فیلم میبینیم که من حالا به اصطلاح میتونم بگم بیشتر تصویر بازیه تا در واقع فیلمی که بشه اطلاق لفظ شاعرانه بهش کرد. میخوام بگم که این اگر بگردیم پیدا بکنیم که بگیم چی نیست، شاید اون که در واقع فیلم شعر باشه در واقع مشخص تر بشه. حالا یا مثلا فیلم در واقع در دنیای تو ساعت چند است، این رو هم باز به عنوان فیلم شاعرانه میشناختن که از این جهت خیلی نزدیکه باز به فیلم آقای کلاری، که تو اون فیلم هم باز همینه، یعنی فیلمی که در واقع به عنوان مصداق فیلم شاعرانه داره به ما معرفی میشه چیزیه که تلاشی که تو فیلم داره اتفاق میفته اینه که یه سری تصاویر به ما نشون داده بشه از شمال کشور برای اینکه مثلا تداعی بکنه بخشی از مثلا اروپا رو. خب این آیا واقعا میشه مثلا مصداق شاعرانگی، یعنی لفظ شاعرانه بهش اطلاق کرد؟ به نظر من خیر. حالا باز مثلا اگر که یه قدری بریم عقب‌تر، مثلا فیلم یه حب قند آقای میرکریمی، فیلمی که در ظاهر به شدت قصه‌گوه، یعنی به اون اصطلاحی که خدمتون عرض کردم فیلم رمان خیلی نزدیکتره، منتها وجوه شاعرانگی توش خب خیلی بارزه. یعنی من اگر بخوام یکی از نمونهایی که شاید یه قدری موفق باشه این فیلم رو اسم میارم، و فیلم شب‌های روشن آقای فرزاد و معتمد.
بله، این رو به شدت با شما موافق هستم.
بله بله بله. مثلا شما حالا اگر که باز برگردید مثلا به سینمای اروپا، خب شما فیلم های مثلا کسوف آنتونیونی رو نگاه بکنید، میبینید که مثلا اتفاقی که داره میفته
آنجلو پلوس رو.
بله. در واقع میبینید که اون تصاویری که داره از شهر و شب در واقع نشون داده میشه و ارتباطشون با متن اثر و کاری که در واقع تصویر میکنه، یعنی اصالتی که توی فیلم برای تصویر قائل شده، این یه قدری مشخص‌تر میکنه، عیان‌تر میکنه اینکه ما وقتی از شعر صحبت میکنیم تو سینما داریم راجع به چی حرف میزنیم. این یه مقدار به نظرم در واقع به عنوان مصداق مشخص. حالا بیام راجع به این صحبت بکنیم. ما داریم در رابطه با افول سینمای شاعرانه حرف میزنیم، اینکه آیا ما سعودی داشته مثلا این سینما، یا اینکه اصلا ما نیازمند این هستیم که مثلا سینمای شاعرانه داشته باشیم. ببینید، ما سالهای سال لطمه خوردیم از سینمایی که در واقع ادعای روشنفکری داشت، ادعای آوانگارد بودن داشت، و خب اینها مخاطب رو از سینما شوروندن. ببینید، چرخه اقتصادی سینما نیازمند حضور مخاطبه. ما الان سالهای ساله که داریم این مسئله رو میبینیم و میبینیم که دولت ها حالا به در واقع اون سلایقی که دارن از یه سری از فیلم ها حمایت میکنن، اون فیلم ها میان روی پرده و خب اصلا نیازی هم ندارن که بفروشن، کما اینکه ما قبلا چندین بار راجع به این مسئله صحبت کردیم. وقتی شما سود رو تو فروش قرار دادید، من تهیه کننده میام یه موضوعی رو انتخاب میکنم و میرم اون راجع به اون فیلم میسازم و دیگه اصلا برام مهم نیست که این توی اکران چه اتفاقی براش میفته. وقتی شما با یه همچین سینمایی مواجهین که سود توی تولید، یعنی من پولمو گرفتم دیگه برام مهم نیست که اون 10 نفر میخوان برام فیلم ببینن، دیگه اون 10 نفر میخوان برام ببینن، خب این چرخه این معیوبه. حالا سینمای شاعرانه چه کمکی میخواد به این ماجرا بکنه؟ چه کمکی میخواد به این وضعیتی که ما توش گیر افتادیم؟
تغییر ذائقه ایجاد نمیکنه، خیلی خودمونی ترا، چه در جنس تولیدات تغییر لحن، چه در میان مخاطبان تغییر ذائقه ایجاد نمیکنه. جامعه
ببین، اگر که معنای این چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم بازگشت به اون سینمای روشنفکری و شبه روشنفکری باشه که همش توش لانگ تیک بود، لانگ تیک بدون اصالت، یعنی شما آندری تارکوفسکی نمیبینید، یه چیز در واقع بی‌هویتی میبینید که فقط تاکید مثلا فیلم‌های شبیه نار و نی مثلا
در میابه.
اینا اساسا سینمای ما رو به سمت اذمحلال و نابودی بردن. میدونید شما وقتی که مثلا میگم شما در رابطه با همون جنبش امپرسیونیسم فرانسه صحبت میکنید یا در رابطه با جنبش موج نوی فرانسه صحبت میکنید، این یه موفبان، یک در واقع جنبشیه که در مقابل سینمای سنت کیفیت فرانسه علم میشه. یعنی چی؟ یعنی سینمای فرانسه حیات خودش داره ادامه میده، فیلم‌های داستانی دارن تولید میشن، چرخه سینما به حرکت خودش داره ادامه میده. حالا یه عده ای از منتقدای کایدو سینما دور هم جمع میشن میگن این وضعیت، وضعیت سنت کیفیت، مردم رو داره مثلا میبره به سمت، حالا ذائقه شون رو داره مثلا بد بار میاره، ما باید بیایم مثلا یه سینمایی علم بکنیم که این تفکر توش هست. حالا از تفکر در واقع فاصله گذاری برتولد برشتی هست توش تا مثلا حالا سینما چیست آندره بوزنی، ولی خب بحثی که هست اینه که سینما فرانسه داشته به حرکت خود ادامه میداده. الان ما سینمایی نداریم، یعنی یه چیزی که ما اطلاق بکنیم به این که این سینما ایران هست. حالا ما میایم مثلا در کنارش سینما شاعرانه را هم احیا میکنیم؟ نه، ما الان در واقع با یه کلونی های مواجه هستیم که این کلونی ها دارن سهم خودشون رو فقط از بودجه میخوان، چه اونی که در واقع دنبال این هست که دنبال این هست که در واقع فیلمش رو ببره جشنواره خارجی، حالا به اسم این که من دارم با در واقع آزاد دارم کار انجام میدم، از بخش خصوصی دارم، اون که میگه مثلا بخش خصوصی هم فیلمایی که ساخته میشه، اسم نگیرم، فیلمایی که ساخته میشه خیلی هاشون با وام بانکی داره ساخته میشه. خب این وام بانکی چجوری اتفاق میفته؟ به من و شما که نمیدن که. من فکر میکنم که حالا خوبه که ما بالاخره نمیخوایم بحث محفلی بکنیم، نمیخوایم بحث گردهی بکنیم، من تلاشم اینه که بحثی بکنیم که در واقع مخاطب چیزی دستش رو بگیره. سینمای شاعرانه واقعا اگر امکان تحقق داشته باشه، کما اینکه خدمتتون عرض کردم فهمت. یعنی قرار نیست که ما مثلا بگیم مؤلفای سینمای قصه گو رو بذاریم کنار، ما بریم سراغ مثلا تصویر محض، قرار نیست چنین اتفاق بیفته. رامین بودم در رابطه با خیلی از فیلم‌های ایران، کما اینکه مثلا در رابطه با کیارستمی مستاقش آوردم براتون، همینطوری هست، میگه خب رگه هایی از سینمای شاعران. من به نظرم اگر این اتفاق بیفته، این اتفاق هم نمیفته مگر اینکه تفکر توی سینما تغییر بکنه. ببین شما خودتون شاهد این هستید، تا مدت ها دست اندرکارا می اومدن میشستن میگفتن مشکل سینمای ما فیلمنامه است. آیا واقعا مشکل سینمای ما فیلمنامه بود؟ بنده به ذرس قاطع خدمت رو عرض میکنم چه این چیزی نیست. فیلم کارگردانی که نتواند تشخیص بدهد سره رو از ناسره و نتواند تشخیص بدهد که این فیلم نامه به درد ساخت نمیخورد، خب این یعنی اون اصلا قابلیت این نداره که بخواد بیاد پشت دوربین قرار بگیره. من احساس میکنم اون تفکر است. این اتفاق مشکل سینمای ما مشکل تفکر کارگردانه، یعنی کارگردان خوب مونده. اگر چنین تشخیصی وجود داشته باشه تو واقعا از فیلمنامه بد هم میشه فیلم.
آقا جسارت میکنم ممکنه این عرض من رو شما قبول نداشته باشید، تام و تمام پویای بحث رو میرسونه. حتما با اینکه کارگردان ما، بسیاری از کارگردانان ما نیازمند یک بازنگری فقط برای تعریف این واژه هستند رو من با شما هم عرض هستم، ولی نمیتوانیم بگوییم فیلمنامه به سینما ما آسیب نزده. و حالا مثلا چون تو این برنامه دیگه نام آوردیم، اشکال کاری نداره. استاد کلاری بزرگوار رو اگر کنار بگذاریم، دو سه نفر از همین دست از فیلمبردار و فیلمبرداری ما مشکل داره، تدوین ما مشکل داره، موسیقیمون، باز میگم برای هر کدوم از این دو سه نام رو کنار بگذاریم، اینجوری باشه اصلا باید بگیم پچر سینمای ما دوام و قوام داشته با همه این مسائل. الان با به جای اینکه بخوایم صحبت بکنیم درباره چرایی افول سینمای شاهرانه، اصلا باید درباره ماهیت بودن یا نبودن سینما در کشورمون ابتدا صحبت بکنیم. بعد حالا مثلا سراغ گونه ها، نه یک زیرگونه ای یا یک جنس روایتی مثل سینمای شاهرانه بریم، اما به حال چیزی که هست دیگه نمیتونی منکر نبودنش بشی. ما تو این حجمه ای که راجبش به قول معروف گفتنی پرسش های فراوانی هست، دنبال اون چرایی هستیم. برای جمع‌بندی فرمایش تو فقط جسارت میکنم عرض میکنم ما حد اکثر 2 دقیقه زمان داریم در خدمت.
خواهش میکنم. من از همین بحث که شما در فرمودید در انتها وام میگیرم و میگم که سینمای شاعرانه در ابتدا باید سینما باشه و بعد شاعرانه. یعنی
درود
شما میبینید که خب خیلی از فیلم ها اون وجه سینمایی، یعنی اساسا کیفیته، میدونید عین خیلی از واژگان دیگه ما به کار میبریم، منتها چون خیلی ما تعارف کردیم. ببینید ما توی سالها، من تو برنامه قبلی هم که تلفنی خدمت شما بودم خدمتتون عرض کردم فرم. یکی از نکاتی که به نظر من میاد حلقه مفقوده این در واقع احیای سینما، چون من خودم قائلم که واقعا احساس میکنم که ما با یک جسد بیجانی، با یک جسم بیجانی مواجه هستیم. من فکر کنم اون چیزی که میتونه احیا بکنه و اون حلقه مفقوده بحث نقده اساسا. ببین ما تا مدت ها مثلا از واژه موج نو در رابطه با یه سری از فیلمسازهای سینما ایران استفاده میکردیم. من مثال موج نو سینما فرانسه رو خدمتتون عرض کردم. کجا ما توی سینمای ایران چرخه اقتصادی سالم داشتیم که حالا یه عده‌ای بخوان بیان مقابل اون در واقع سینمای چیز رو در واقع موج نو رو در واقع بخوان علم بکنن؟ خب اینا همه تعارف دیگه. من خودم با سینمای شاعرانه هیچ مشکلی ندارم، ما میتونیم تو سینما همچی چیزی رو داشته باشیم، منتها این از کجا میتونه بیاد وارد بشه، از کجا میتونه بیاد احیا بشه، اون تفکر است که میتونه بیاد احیاش بکنه.
فکر کنم تو این رده ها میتونم مثلا 7 فینچر رو هم تو این حوزه قرار بدم که بسیاری از دوستان، حداقل مخاطبان ما، این اثر رو از رسانه ملی فراوان و بارها دیدن. بی‌نهایت از شما جناب امی بزرگوار، جناب آقای احسان امی نازنین، مستندساز و منتقد خوب کشورمون، که در برنامه فرهنگسرای گفتگو با محوریت چرایی افول سینمای شاعرانه شرف حضور داشتند. سپاسگزارم به شما نازنینان که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم در کانال بله به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
هر جایی که هستید، درود بر شما که رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با افتخار در ادامه